سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جل فرجهم و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات دهگانه‌ای بودیم که بحث امر به معروف و نهی از منکر رو به عنوان حقیقت اجتماعی دین اسلام بیان می کرد که باعث شد این حقیقت اسلام به عنوان بهترین امت در بین امم، این حقیقت و اقامه اون باعث این بهترین شد. آیه فرمودند که کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر و تؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون. چند جلسه در محضر آیه شریف بودیم و نکات زیادی رو از تفاسیر مختلف در محضرش بودیم و به خصوص این نکته که این حقیقت ناظر به ستون اصلی خیمه دین است که دین رو به نحو اجتماعی محقق می کند و دین اجتماعی است که بهترین بودن رو باعث می شود و لذا اسلام از منظر احکام اجتماعی بالاترین دینی است که از جانب خدای سبحان نازل شده و قرار داده شده و لذا امتی هم که این دین رو پذیرفتن بهترین امت شدند، چون اون حکم اجتماعی و اتصال اجتماعی در وجود اینها در اقامه دین بالاترین است. در بعضی از ادیان به تبع تحریفی که در دینشون صورت گرفت، گاهی بحث امر به معروف و نهی از منکر رو از خصوصیات فقط انبیا می دانستن، مثل عصمت و نبوت که از خصوصیات انبیاست، امر به معروف و نهی از منکر رو هم از خصوصیات انبیا می دانستن، لذا بقیه مردم تکلیفی در این رابطه نداشتن و این انحراف است، چون تو مبدعیت دین از جانب خدا قطعاً چنین حکایتی صورت نخواهد گرفت و به نحو تحریف بوده. چنانچه مثلا توبه مردم رو در قبال اون به صلیب کشیده شدن عیسی علیه السلام پذیرفته شده می دانستند، سلام علیکم، اینها گاهی نمونه ای از معارف تحریف شده است که ایجاد میشه که باعث میشه اون بار از دوش امت برداشته بشه و به سمت فردگرایی و تحریف امت بیشتر پیش بره. بله، این که ولی الهی در مقامات قربی به جایی برسد که تأسی به او، محبت به او، تبعیت از او انسان رو به مراتب بالا برساند قطعی است، اما محبت به او بدون تبعیت، بدون اطاعت انسان رو بخواد برساند، تو روایات ما فرمودند این خیال خامی است که انسان باید از فکر و ذهنش بیرون کند. بله، اگر حتی این تو عالم لجاجت نیفتاده باشد، باز با مواقف و عقباتی که در قیامت هست که عقاب اعمال ترک شدش رو یا معاصی انجام شدش رو در اونجا ببیند، اگر اون اعتقاد باقی مانده باشد، باز امکان نجات برای او به این نحو هست، اما نه به این جور که بگیم از ابتدا نجات بدون تبعیت با همه معاصی که امکان پذیر باشه براش انجام بده نجات هم محقق است. این گونه در روایات ما نفرمودند، بلکه فرمودند اگر عقاب اونها رو دید و اونها هنوز اون ایمان هم باقی بود، البته سبب شفاعت برای او امکان پذیر میشه، منتها بعد از اون که مواقف رو، عقبات رو طی بکند و ماندن در اونها او رو تصفیه بکند. خب حالا او بحثیست که در جای خودش باید بیشتر پرداخته بشه. یکی از نکات دیگری که در این روایت شریف، در این آیه شریف آمده، تعبیر این است که ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم منهم المؤمنون و اکثرهم الفاسقون. اگر اهل ایمان ایمان می آوردن به این عنوان اجتماعی، به همین حقیقت اجتماعی که و اعتصموا بحبل الله جمیعا و امر به معروف و نهی از منکر، ولو آمن اهل الكتاب به این، لکان خیرا لهم، اینها هم برای اونها خیر بود، همچنان که شما کنتم خیر امت شدید، خیر امت بودن شما به واسطه امر معروف و نهی از منکر بود. اگر اونها هم به این چنگ می زدن، لکان خیرا لهم. اما من هم المؤمنون، ادعی کمی از اونها، بعضی، من منه به ازی است، تبعیزی است، که بعضی از اونها به این ایمان آوردن، اما اکثریت اونها چی بودند؟ اکثر هم الفاسقون، نه به این ایمان نیوردن. او وقت این فاسق بودن آیا به معنای ترک امر به معروف است که اکثر هم الفاسقون؟ یعنی این اساس دین رو، قوام دین رو رها کردن و لذا به خاطر ترک این اساس به فسق مبتلا شدن، یا نه خودشون هم به فسق مبتلا شدن علاوه بر ترک این به فسقهای دیگه، معاصی دیگه مبتلا شدن؟ ولی در هر صورت نشون میده که این فسق در اثر ترک امر معروف و نهی از منکر است. حالا یا خود امر معروف و نهی از منکر که ترک شده باعث فسق است، یا نتیجه ترک امر معروف و نهی از منکر باعث فسق است. چون اگر امر معروف و نهی از منکر ترک شد، چی میشه به دنبالش؟ فسق عمومی ظاهر میشود دیگه، منکر در حقیقت دیگه منکر دیده نمیشود و معروف معروف دیده نمی شود. پس اگر تو جامعه ای بحث امر معروف و نهی از منکر به نحو اجتماعی صورت نگیرد، اون جامعه فردی باشد نظام رعایت دین درشون، اکثرشون به فسق مبتلا میشن. حالا این اکثر ممکنه خود من رو هم شامل بشود، ممکنه فرزندان من رو، اطرافیان من رو هم شامل بشود، که پر این فسق همه رو میگیرد. اینجوری نیستش که ادعی بتونن در امان باشن. بالاخره این با اولاد و زراریش در حقیقت در کار است، مسئولیت های اجتماعیش در کار است. وقتی ترک کرد، در حقیقت این فسق همه رو فرا میگیرد. از جمله در بحث فسق یک آیاتی که در رابطه با منافقین آمده، اگر حالا من آیه رو الان پیدا بکنم، که خیلی تعبیر زیبایی است که منافقین تارک امر معروف و نهی از منکر هستند، و این می‌فرماید که المنافق، بسم الله الرحمن الرحیم، المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، همچنان که مؤمنان بعضشون ولایت دارن بر بعض، اینها هم المنافقون دیگه نمیگه ولایت، میگه المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، تأثیر و تأثیر در همدیگه دارن. ولایت رو ذکر نمی کنن چون ولایت امر مقدسی است و الهی است. یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، اینا کارشون مقابل کار مؤمنان است. یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف، از معروف نهی می کنن، به منکر امر می کنن. و یقبضون ایدیهم، که اینها در حقیقت چی هستن؟ تو کارها اون به صلاح دست انجام کار رو ندارن. نسوا الله، خدا رو فراموش کردن، فنسیهم. این مقصودم قسمت آخرشه، ان المنافقین هم الفاسقون، چون ترک امر معروف و نهی از منکر کردن، منافق با فاسق چی هستش؟ تساوق دارد. ان المنافقین هم الفاسقون، حتما در حقیقت این هم در حقیقت حالت ضمیر فصلم که آمده، حالت چی داره؟ این تأکید و انحصار انگار که هر کسی فاسق است، این نفاق دارد. پس اگر در اون آیه فرمود که و اکثر هم الفاسقون، مربوط به ترک امر معروف و نهی از منکر بود، که اولین مرتبهش ترک امر معروف و نهی از منکر است، تا میرسد به مرتبه‌ای که چی میشه؟ اون امر به منکر و نهی از معروف هم میشود. پس نهی از منکر و امر به معروف ابتدای کار است. اگر ترک شد، اگر این ترک شد، به کجا کشیده میشود؟ امر به منکر و نهی از معروف، که این دیگه چی میشه؟ نفاق میشود. پس
اگر کسی ترک کرد جامعه امر معروف و نهی از منکر رو به فسق کشیده شده، اما فسق مراتب دارد. اون با اینکه اونا اکثر هم الفاسقون بودن که تارک امر معروف و نهی بودن و به فسق هم خودشون کشیده شدن، درسته؟ اما در این حال دوباره می‌فرماید در این آیه شریفه که کسانی که منافقین هستن هم الفاسقون. اون وقت منافقین کیا هستن؟ کسانی هستن که امر به منکر میکنن و نهی از معروف. پس اگر ترک امر معروف و نهی از منکر در جامعه ای شد، این جامعه آماده میشود که به سمت چی حرکت کند؟ نفاق. پس از علائم نفاق است ترک امر معروف و نهی از منکر، منتها ابتدای نفاقه. انتهای نفاق میشه چی؟ امر به منکر و نهی از معروف. حالا ببینید تو جامعه امروز ما اگر این بخواد تطبیق بشه چقدر دقیقه، که گاهی میبینید که ابتدا عده‌ای دنبال این بودن که امر به معروف و نهی از منکر رو چکار بکنن؟ اصلش رو مقابله بکنن تا نشه، نباشد. بعد یواش یواش میدین همینها جلودارها به کجا میرسن؟ امر به منکر میکنن و نهی از معروف میکنن. اگر شهید امر به معروف و نهی از منکر رو دفاع از امنیت رو براشون مهم نیست، اما اگر یه کسی در راه اون بغی و فساد و ظلم کشته می شود چی میشه براشون؟ خیلی مهمه ها. ببینید که اکثر همول این فاسقون تو مرتبه اول، تو مرتبه ادامه مسئله میشه چی؟ اصلا اینا امر به منکر میکنن و نهی از معروف میکنن. اینا خلاصه نفاق در حقیقت جا افتاده میشود. او وقت دنبال نفاق که حقیقت فسقه، وقت منافقین امرشون از کفار چیه؟ اشده. منافقین در قرآن امرشون از کفار اشده، چون کافر نمیاد در حقیقت معروف رو معروف، او در حقیقت داره کار خودشو میکنه، تو پوسته آشکار در حقیقت مخالفت میکنه. اما منافق میاد در حقیقت کار میکنه، منکر رو معروف نشون میده و معروف رو منکر نشون میده. این خطرش برای جامعه و ضررش برای جامعه این زیاده، که حالا تو آیات بعد از این انشاءالله اگر رسیدیم که اون آیه شریفه دیگه خوب نشون میده که خطر منافقینی که اینجوری شدن. دنبال آیه میفرماید که لن یضروکم، در اون آیه شریفه بعدی که انشاءالله بعدن در خدمتش هستیم، که لن یضروکم الا اذن، کفار و یهود به شما نمیتونن خیلی ضرری بزنن. اگرم یه موقع ضرری بزنن یه دروغی، یک در حقیقت ضرر جزئی است. لن یضروکم الا اذن و ان یقاتلوکم، اگر هم در مقام جنگ با شما قرار بگیرن، یولوکم الادبار، حتما فرار میکنن. خیلی زیباست تا بعد از این وقایع انگار آدم صحنه به اصطلاح امروز ما رو قرآن داره ترسیم میکنه، که دشمن ما روز به روز رو به ضعف داره میره به فرمایش آقا، درسته؟ رو به ضعف داره میره و مؤمنان رو به قوت، لذا جرأت ندارن برای جنگ، و اگر هم یه موقعی این کار رو بکنن نمیتونن ضرری بزنن الا اذن، یه اذیتی، اذیت غیر ضرره، چون میگن اذن اینجا استثنای منقطعه. لن یضروکم ضرر نمیتونم الا اذن، اذن ضرر نیست، اذن یه آزاره، ضرر نیست. لن یضروکم الا اذن و ان یقاتلوکم، حتی اگر در مقام جنگ با شما بر بیان، یولوکم الادبار، پشت به شما خواهند کرد، یعنی فرار میکنن، نمیمونند در انتها. ثم لا ینصرون، که اینها نصرت نمیشن. خب اینم یه معنایی بود که در رابطه با این آیه که ثمره ترک امر معروف و نهی از منکر چه در نظام فردی چه در نظام جمعی منجر به چی میشه؟ نفاق میشود. پس اگر در جامعه ای امر معروف و نهی از منکر محقق شد، خود این چیه؟ جلوی نفاق رو میگیرد، که نفاق سرپلی است که انسان رو میخواد از ایمان خارج کند. اول انسان به نفاق مبتلا میشود بعد به کفر. نفاق سرپل خارج کردنه، تسویل است. نفاق منزل تسویل است که انسان کفر براش تسویل میشود، آراسته میشود، جوری میبیند که براش پذیرشش راحت میشود. منزل تسویل است نفاق برای کفر. پس اگر اینجوری شد، ترک امر معروف و نهی از منکر ورود به منزل تسویل است که منزل نفاق است. بله دیگه، یعنی ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یعنی وضعشون از کفار چی هستش؟ اینها بدتر است. که حالا باز آیات دیگر و روایات دیگر هم دلالت دارد که نفاق شدیدتر از کفر است. لذا در همون آیه بعد از این که آیه اون به اصطلاح جانشینی پیغمبر وارد شد که بلغ ما انزل الیک، بعد دنبالش اونجا می‌فرماید که دیگه در حقیقت فلا تخش الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوهم وخشونه، دیگه از اونا نترسید، اونا نمیتونن به شما ضرر بزنن، درسته؟ اما ضرر از درون خودتون امکان پذیره هست، که دشمن از درون ما از طریق نفاق و ترک امر معروف و نهی از منکر. حالا ببینید اگر یه پارچه همه پاشونو کردن توی کفش در مقابل نهضت امر معروف و نهی از منکر دارن میایستن، چقدر مهمه این مسئله و چقدر این مسئله برای اونها حیاتی است که حیات و ممات اونها به بودن و نبودن امر معروف و نهی از منکر. یعنی دینی که از سیاست جداست با دینی که عین سیاست هست، اون مرزش با امر معروف و نهی از منکر محقق میشه که بهات و قام الفرائض، که فرائض با اینا چی میشن؟ با این اقامه میشوند. دینی که اقامه نشود خطر ندارد. دینی خطر دارد برای کفار که چی باشن؟ اقامه بشود، و اقامه شدنش با چیه؟ با امر معروف و نهی از منکره. ببینید چقدر اونها با دقت دارن اون در حقیقت نقطه اصلی رو میزنن، و ما باید چقدر مراقب باشیم که از حرکت دشمن بفهمیم که کجا و کدام سنگر مهمتر است تا به او حواسمون جمع‌تر باشد و او رو زنده تر نگه داریم. بله، اینم یه نکته بود که در محضرش بودیم. یکی از نکات دیگری که خود مرحوم علامه در اینجا می‌فرماید و خیلی هم تعبیر و زیباییشون می‌فرماید، اینجا تعبیرش این است تو تطبیقی که تو مسئله هستش، ایشون می‌فرماید که معنای آیه انکم معاشر المسلمین خیر امه ازهرها الله للناس بهدایتها لانکم علی الجماعت تؤمنون بالله، یعنی بحث این است که شما چی هستش؟ با جماعت ایمان آوردید، ایمان اجتماعی، یعنی همه با هم. یه موقع هستش که افراد ایمان میارن، یه موقع هستش که چی هستش؟ جمعی با هم ایمان میارن. این که جمعی با هم ایمان میارن، این در حقیقت چی هستش؟ دنبال خیر امت بودن از این در میاد. تعبیر رو ببینید، ایشون میفرماید که این آیه که میگه کنتم خیر امتن، چرا خیر امت هستید؟ لانکم علی الجماعت تؤمنون بالله، ایمانتون با یک امتی است که ایمان آورده، نه افرادی که ایمان آورده باشن. ممکنه یه افرادی ایمان بیارن، اما این افراد در ضمن اتصال و ارتباط با هم نباشن. وقتی با هم ارتباط دارن و ایمان میارن، حالا این از جمع 5 نفره یه خانواده ممکنه شروع بشه، به جمع یک کشور کشیده بشه، به جمع یک امت به اصطلاح کل کره ارض هم برسد. پس هر جا ایمان اجتماعی و جمعی بود، به طوری که ایمان ها به هم گره خورده بود، به هم تکیه کرده بود، به هم مرتبط بود، این مصداق خیر امت بودن رو در همون حیطه محقق می کند. پس ایمان های فردی که کسی به کسی کاری نداشته باشد، فقط ایمان داشته باشد، به نتیجه خیر امت بودن نمی رسد. اونی به نتیجه خیر امت بودن میرسد که ایمانها به هم مرتبط بشه، تأثیر و تأثیر پیدا کند. هر چقدر این تأثیر و تأثیر ایمانها با هم بیشتر بشود، خیر امت بودن قوی تر میشود. چون خیر امت بودن هم تشکیکیه، یه امر در حقیقت مطلقی نیست که فقط هم. نه، مراتب دارد، این مراتبش با مراتب ارتباط در حقیقت ایمانها به هم و امر معروف. وقت ملاک اون ارتباط چی؟ امر معروف نهی از منکره. اونی که ارتباط بین ایمانها ایجاد میکند چیه؟ چجوری ایمانامونو به هم مرتبط کنیم که خیر امت بودن محقق بشود در خانواده، در محله، در شهر، در خلاص کشور؟ میگه با امر معروف نهی از منکر است که این پیوندها چی میشه؟ محقق می شود. لذا ببین چقدر روی این تاکید دارن، عیسی به دین خود، موسی به دین خود، بعد پلورالیسم دینی که کاری به هم دیگه نداشته باشید، همه حقن، همه هر کی برای خودش حقه، چرا تو خودت رو حق میدونی دیگری رو ناحق میدونی؟ این مسائل که یک گاهی کلمت و حق یراد و به حل باطل از توش در میاد، همه برمیگرده به این که امر معروف نهی از منکر و ارتباطات و این توصیه به معروف ها و نهی از منکرها رو جلوشو بگیره. درسته؟ حتی ببینید تمام این مباحث هرمنوتیکی که تو بحث های برداشت که هر کسی با پیش‌فرض های خودشه، پس تو چرا در حقیقت میخوای دیگری رو نقد بکنی؟ اینا همه مرتبط با هم میشه، همه مرتبط به این است که هر کی فرد بشه، هر کی تنها بشه، هر کی جدا بشه، حق نداشته باشد به دیگری در حقیقت نصیحتی، توصیه‌ای، ارتباطی، حق نداشته باشد. چی کار داری تو به او؟ هر کی خودش و به خودش. این هر کی خودش و خودش، تمام در حقیقت این آیات داره اونو باش مقابله میکنه، داره اینها رو در حقیقت میزنه. و وقت اون بر ببین چقدر پر رنگ آمده، حتی گاهی میبینید توی تعلیمات فرهنگ ما هم چی شده؟ با ضرب المثل های مختلف داره تثبیت میشه، فرهنگش جا میفته، به طوری که آدم اصلا میگه فضولیه اینا، یعنی تو ذهنش میاد فضولیه، امر زشتیه، اما در این حال میبینید که اون کار صحیحی که عقاب دارد ترکش، اگر انسان حواسش به دیگرانی که با هم تو یک کشتی نشستن نباشه، میگه تو چی کار داری اون داره کشتی رو سوراخ میکنه؟ بس بکنه، اون خودش اونجا نشسته داره سوراخ میکنه. نمیگه اگه این سوراخ بشه کشتی همه غرق میشن، همه غرق میشن. نمیشه بگی این فضولیه، چرا داری به او دخالت میکنی؟ اون فضولیه امریه، اما مطلع بودن همسایگان از همدیگه، شرکت در خلاصه غمها و شادیهای همدیگه، با همدیگه مرتبط شدن، همدیگه رو کمک، اینا فضولی نیست، اینا عین اون وجود توسعه یافته و من بزرگ شده است که منش منحصر در این تنش نیست، از این تنش عبور کرده، تنهای دیگر رو هم شامل میشه و اونها رو هم دلش میسوزد همچنان که برای خودش میسوزه، خوشحال میشه از خوشی اونها همچنان که از خوشی خودش خوشحال میشود. اینا رو ببینید، اون نگاه الهی که من شامل جمع رو میخواد ایجاد بکند، تا اون نگاهی که میخواد من رو تبدیل کنه به تن، بگه این تن تو فقط منه، کاری به بقیه نداشته باش، هر چی مربوط به تن توه مربوط به توه، هر چی به غیر از این تن به تو ربطی نداره، تو چی کار داری؟ این انسان رو محصور میکند در این تن، حد این میشه همیشه 60 کیلو 70 کیلو، اما اون میخواد انسان رو بزرگ بکند به بزرگی همه هستی، نه فقط تازه عالم مادی. این تفاوت دوتا نگاهه که انسان رو هی هبوط بکنه، کوچک بشه، تصغیر بشه، تا اون انسانی که هی بزرگ بشه، حدود ریخته بشه، همسایش رو خودش ببیند، دوستانش رو خودش ببیند، مؤمنان رو خودش ببیند، انسانها رو خودش ببیند، هستی رو خودش ببیند. این نگاه چه نگاهی؟ اون نگاه ببینید که به تن انسان رو مرد. لذا اونجایی که انسان هبوط به تن کرد، منشأش همش دشمنی و کینه و عداوت و حسد و قدلوری و زور و ستم و اینهاست دنبالش. اما اونجایی که انسان بزرگ میشه، منشأش ایثار و گذشت و عفو و احسان و همش در قطع اون نگاهه. چقدر تفاوته دو نگاهه که انسان رو به کجا تا به کجا میبره. او وقت همه اینها اون مسیر حرکتش که انسان رو تو این مسیر میتونه رشد بده، امر معروف نهی از منکره. به خاطر همین دشمن اینقدر به این حساسه تا این رو از بین ببره. خب اینم یه نکته بود که خدمت دوستان میخواستیم عرض بکنیم. یکی از نکات دیگری که اگر بخوایم بگیم که قوام یه جامعه رو که جامعه میکند، جامعه رو جامعه میکند، به تعبیر بعضی بزرگان همین در حقیقت چی هستش؟ امت رو امت کردن با امر معروف. چون امت خیلی سخته، جامعه جمع شدن راحته، اما امت شدن یعنی همه به یک هدف حرکت بکنن، وحدت پیدا بکنن، قوام این وحدت که کثرت ها رو به توحید میرساند، کثرت های اجتماعی، کثرت های سلوکی، کثرت های اقتصادی، کثرت های فرهنگی، همه اینا تبدیل شه به وحدت، قوامش به چیه؟ به این امر معروف نهی از منکر است. اینا هر کدوم جای چی داره؟ استشهاد مرا بحث های روایی آیی که در واقع آنجا داریم کدهاشو میگیم که پس اون چیزی که کثرت ها رو تبدیل به وحدت میکند که اون آرزوی همه است که کثرت ها به وحدت تبدیل بشود در سلوک اجتماعی، در سلوک فردی، در سلوک فرهنگی، در سلوک اقتصادی، یعنی حتی تو مسئله اقتصاد اون چیزی که خلل و فرج رو پر میکند کثرت ها رو تبدیل به وحدت میکند چی هستش؟ بر پای امر معروف نهی از منکر محقق میشود. اینم یه نکته که بله. یه نکته دیگر این هستش که آیات قرآن می‌فرماید کسی که در راه امر معروف و نهی از منکر کشته می‌شود مثل انبیایی هستند که کشته می‌شوند. اینم مهمه، یعنی مقتول در راه امر معروف و نهی از منکر مثل انبیایی هستند که در راه خدا مقتول و به قتل رسیده می‌شوند. آیه می‌فرماید که ان الذین یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین بغیر حق، کسانی که کفر به آیات خدا می‌ورزند و یقتلون النبیین بغیر حق، به خاطر این کفر به آیات الهی انبیا رو می‌کشند، و یقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس، مردم غیر از انبیایی رو هم که امر به قسط داشتن رو می‌کشند، همین ها سه عذاب. ان الذين يكفرون بآيات الله يقتلون النبيين بغير حق يقتلون الذين يعمرون بالقسط یک عذاب دارن، فبشرهم بعذاب الیم. نشون میده کفر به آیات الهی، قتل انبیا و قتل آمرین به قسط در یه رتبه است با هم، تو یه راستاست با هم دیگه، که کفر به آیات الهی، قتل انبیا، قتل آمرین به قسط من الناس. پس کسی که در راه امر معروف نهی از منکر به قتل میرسد، به اون مقام و شرف و به اصطلاح کمال رسیده که قتلش مثل قتل انبیا محسوب بشود و همچنین مثل در حقیقت چی باشد؟ کسانی که در حقیقت اینها رو کشتن مثل کافرین به آیات الهی هستند. اینا خیلی مهمه ها، بس دقیقه ها، امروز ما ابتلاش برای ما امروز خوب آشکار میشه که نمیشه گفتش که این یه کار ساده ایه، چون کسی که امر معروف نهی از منکر داره میکنه، حالا با مراتب امر معروف نهی از منکر دیگه، درسته؟ با همه اون گستردگی که ما برای امر معروف نهی از منکر داشتیم، اما مقام کسی که تو این راستا قدم برمیدارد مثل مقام قتل انبیاست از جهت شرافت، مثل انبیایی است که مقتول شدن و مثل در حقیقت اون کسی که این رو کشته، چون میدونید هر چقدر اون کسی هم که انسان رو میکشه شرورتر باشد، این نشانه طهارت وجودی اون چی هستش؟ لذا انبیا حتما به دست اشرار از مردم، اون شرورترین ها کشته میشن. لذا آمرین به معروف و نهی از منکر هم چون این داره امر معروف و نهی از منکر میکنه، وقتی کشته میشه به دست عده‌ای، نشون میده که این افراد چی هستن؟ تو مقام وجودی به مقام اشرار رسیدن، خدا رحم کند، کفر به آیات الله دارن. حالا ممکنه این حال باشه درشون، ممکنه ملکه باشه، این جداست بحثش، اما قرآن این رو میفرماید که اگر که خیلی اینا دقیقه ها ببینید، امروز اگر اینا رو انسان ببینه، اون وقت از یک طرف قیام در راه امر معروف و نهی از منکر براش خیلی عظیم تر میشه که این مقام مقام انبیایی است که مقتول در راه خدا شدند، درسته؟ مقام انبیاست و قتلش مثل قتل انبیایی است که در راه خدا به قتل رسیدند، و از اون طرف هم کسانی که قاتل اینها هستند، کسانی هستند که کفر به آیات الهی پیدا کردند. که این آیه رو یه بار دیگه بخون: ان الذین یکفرون بآیات الله و یقتلون النبیین بغیر حق و یقتلون الذین یعمرون بالقسط من الناس. این من الناس اگر نمی آورد می گفتیم شاید یقتلون الذین یعمرون بالقسط همون انبیا باشد، اینقدر مهمه، اینقدر عظیمه، برای ما اجازه پیدا نمی کردیم که آمرین به معروف رو ملحق کنیم به اونها. اما بلا فاصله میگه الذین یعمرون بالقسط من الناس. این من الناس در مقابل چیه؟ انبیاست، که از انبیا نیستند اینا، و من الناس هستند، اما یقتلون، اینها هم در راه خدا، در راه امر معروف، اینها ملحق میشن به خود انبیا و در حقیقت فبشرهم، قاتلین اینها رو بشرهم به عذاب علیم. بله، آیه بعد چیه؟ بله دیگه، اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخره و ما لهم من ناصرین، که دنبال این آیه 21 سوره آل عمران که بحثش هم قبلا گذشته، بله، که دیگه حبط همه اعمال، یعنی کسی که چنگ بزند به کفر به آیات الهی یا به قتل انبیا یا به قتل آمرین بالقسط، تمام اعمال گذشتش هم چی میشه؟ اگر داشته، از دست رفته است. و نشون میده حبط با اون معنای دقیق که از اول اختلال توش بود و الا اگر اون اعمال درست انجام شده بود به این موطن کشیده نمیشد، که اینم یه بحث دقیقی. بله بفرم. بله دیگه، امر معروف و امر به قسط در حقیقت یکی، چون از مصادیق معروف قسطه، از مصادیق معروف، یعنی امر معروف عام است، امر به قسط خاص است. چرا؟ چون ببینید امر معروف اقامه است، از جمله اقامه، از اقامه معروف قسط محقق می شود، یعنی وقتی معروف اقامه می شود از جملهش قسط است. لذا اینجور نیستش که قسط جدای از معروف باشد، از مصادیق معروف است. منتها ممکنه کسی بگه که بله این قسمت معروف خاص است، اونم در حقیقت قسط که در اینجا میگن، اگر به خصوص با اون آیه شریفه که میفرماید که یملا الله الذین به اصطلاح قسطا و یملا الله قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا، که قسط و عدل در مقابل چی قرار میگیره؟ ظلم و جور. اون وقت ظلم و جور، ظلم همه انواع انحراف رو شامل میشود، از جمله ظلم اقتصادی، درسته؟ از جمله ظلم اقتصادی. اینجور نیستش که ظلم سیاسی رو شامل نشود، اینجور نیستش که ظلم فرهنگی رو شامل نشود، اینجور نیستش که ظلم اجتماعی رو شامل نشود. اون جایی که میاد قسط این نیستش که فقط اقامه قسط یعنی مسئله حل اقتصاد، نه، قسط یعنی مقابله با هر نوع انحراف. وقتی هر نوع انحراف در حقیقت مقابله باهاش شد، اون جایی که جامعه تو رفاه هم باشد اما معوج باشند، همه منحرف باشند، اونجا هم قسط محقق نشده. بله، اینو قبلا صحبت کردیم، گفتیم که بحث این که یه موقع شما حجاب رو به عنوان یک حکم جزئی فقط نگاه میکنی، اما یه موقع این رو به عنوان یک تو نگاه کل نگاه میکنی، که اینم یکی از جزئیات کل است. اگه یه کسی همه دغدغه شد فقط حجاب، هیچی دیگه کار نداشت، اگه دید دارن همه کشور رو غارت هم بکنن براش مهم نباشه، میگه حجاب تو درست کن فقط، خب این معلومه منحرف شده از نظام اون نگاه جمعی. اما اگر کسی حواسش به همه بود، اینم تو اون دایره میدید، اینم به همون نسبت عظیم می شود. هر انحرافی تو اون نگاه اون وقت با هم دیگه به عنوان یک درخت معروف دیده میشه، که اینم یه شاخشه، این قسط است. اما اونجا که یکی رو ببینه بقیه رو نبینه، خود این فکرش چی شده؟ انحراف درش ایجاد شده، نتونسته مجموعه ببینه، نتونسته در حقیقت اینها رو یه شجره ببینه. قبلا این رو راجبش گفتگو کردیم. خب اینم یه نکته که به نظر من یه نکته مهمی بود که بله، حالا یه چند تا دکته دیگه نوشتم، من اینا رو ازش عبور میکنم. روایات این بحث رو، یک دو تا از روایات رو انشالله بخونیم تو بحث روایی. تو بحث روایی اون چی که راجع به آیات قبل بوده قبلا خونده شده. بعضی از روایاتی که تو این بحث روایی داریم این است که به خصوص راجع به اختلافی که بعد از اسلام میشه، ولا تکونوا کالذین تفرقوا واختلفوا، که آیه داشتیم، اونجا میفرماید همه امت ها به اختلاف مبتلا میشن و اگر در حقیقت امت من هم مبتلا میشن، پیغمبر میفرماید، بعد در اونجا میفرماید اگر کسی تو این اختلاف ها امام نداشته باشد، این در حقیقت ما تمیتتن جاهلیه، که دسته ای از روایات در اون روایت شریف فی تفسیر القمی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید که تمام سنن قبل حذف النعل بالنعل و الغزه بالغزه، همه اونها مو به مو برای شما چی میشه؟ محقق می‌شود. دنبالش می‌فرماید اگر حتی در امت‌های سابق کسی دخل جهر زبین داخل دری لانه سوسماری شده باشد، لدخل تموه تو امت شما می تکرار میشه و محقق میشه. قالو، بعد اونجا سوال کردن الیهود و النصارا تن یا رسول الله، مقصودتون از این که تکرار میشه مقصود امت یهود و نصاراست؟ حضرت فرمان فمنعنی، کیو پس مقصودمه؟ امینا مقصودمه. لتنقضن عر الاسلام، که اون عروه های اسلام نقض میشه، شکسته میشود، عروتن عروتن، دانه به دانه شکسته میشود. یعنی دشمن به دنبال این است هر کدام از این عروه ها که سبب ارتباط امت با هم میشه رو دانه دانه اینا رو چکار بکنه؟ بشکافت، بشکند. فیکون اولا، اینم خیلی زیباست، فیکون اولا ما تنقضون من دینکم، اونی که اول شکسته میشود الامانه. حالا امانت، از این امانتداری ظاهری شروع میشه تا در حقیقت انا ارزن الامانه، اون بالاتنی من، یعنی نگاه دینی نست، حقایق دینی از محسوس آغاز میشود تا عالی ترین مرتبه چی میشه؟ از این محسوس کشیده میشود. یعنی تعلیم در محسوس منحصر در محسوس فقط نیست، بلکه این نازله ی حقیقت چیه؟ تو همه مراتب نازله مرتبه عالی تره. لذا امانتی که اون نظام در حقیقت ولایت و حمل اسماء و خلافت بود، درسته؟ او حقیقت امانته. انا ارزنا الامانه على السماوات والارض فابين ان يحملنها فحملها الانسان انه كان ظلوما جهورا. همه عالم از تحمل بار امانت چی شدن؟ نتونستن، قدرت نداشتن. ابين ان يحملنا، این ابين عبای تکوینی نیست، نه عبای تشریعی که بگن نه نمیخوایم، عبای تکوینی، قدرت نداشتن. اونی که امکان داشت براش انسان بود، درسته؟ حمل اهل انسان انه کان ظلوما جهولا، که حالا بحث خودشو داره که ظلوم و جهول بودنش به چه معناست. اینجا میگه که عروه اینها رو، اولین عروه‌ای که اینها نقض میکنند چی هستش؟ الامانه. از همین امانتداری ظاهری هم شروع میشه. خب دیگه اون دیگه نهایتشه. الامانه اگر در نقل دیگری الامامه است، که در حقیقت چی میشه؟ اون همون مرتبه عالی الامانه است که دارم عرض میکنم، که این امانت از اینجا نه آغاز میشه، این نقضها رو شروع میکنن. این ساده است، آدم میگه این که به جایی بر نمیخوره که، اما نمیدونه که این تا کجا میکشونه. کسی رو که بد عهد در امانت داری شد، نمیتونه امانت دار مرتبه بالا. کسی که وزنه 10 کیلویی رو نتونست بزنه، حتما وزنه 100 کیلویی رو هم نمیتونه بزنه. پس تو وزنه 10 کیلویی دارن کار این رو خراب میکنن تا هیچ موقع قدرت بر وزنه 100 کیلویی نداشته باشه. و آخره الصلات، دیگه اون سنگر آخری که انسان دست میده در رابطه با عروه‌هایی که میخواد نقض بشه، آخرین سنگر چیه؟ نمازه. که اگر نماز رو انسان ترک کرد، دیگه که انه تمام مراتب قبل چی شده؟ ترک شده. اینم یه تهدیده که انسان بشناسه مراتب رو. حالا بین اینها مراتب چگونه است؟ گاهی مراتب به لحاظ انسان‌های مختلف مختلف میشه، که دومی کجا باشه، سومی کجا باشه، به اولی و آخری رو برای ما معلوم کردن. حالا روایات از این دست هم زیاد است. دسته دیگری از روایات می‌فرماید که بعد از این که زمان به اصطلاح قیامت میشه، دوره قیامت میشه، لیردن علی الحوض رجال ممن صاحبنی، اصحابم رو دارن میارن طرف حوض کوثر، پیغمبر میفرماید بعد میفرماید حتی اذا رفعوا اختلجوا دونی، تا دارن میان به اون سمت میان، یه دفعه اینا رو میگیرن، دستگیر میکنن، میبرن. اونجا میگه فلاقولن ای رب اصحابی، اصحابی اینا اصحاب من بودن. فلیقالن، خطاب میشود، گفته میشه انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اینا سبب اختلاف شدن و اینا نذاشتن، نمیدونی چه کردن بعدش، لذا اینا دیگه اصحاب تو نیستن. مثل جریان فرزند نوح که انهو چی؟ انهو عملون غیر صالح، خیلی تعبیره، اینا اصحاب تو دیگه نیستن، اینها کاری کردن رابطه‌شو با تو منقطع کردن. که باز روایت بعدی هم همین جور است که از این سنخ است، تا در روایت در حقیقت بعدی می‌فرماید که من خرج عن من الجماعه قید و شبرن، اگر کسی از جماعت به اندازه یک وجب از جماعت خودش رو دور بکند، این کدام جماعته؟ جماعت مؤمنین، نه هر جماعتی و هر جمعی که تشکیل شد. من خرج من الجماعت قید و شبرن فقط خلع ربقت الاسلام من عنقه، این از اسلام خارج شده. یعنی بودن تو جماعت بین مؤمنان، با مؤمنان بودن، داخل در اسلام ماندنه. کسی که فردگرا شد، خارج شد، جدا شد، فقط خلع، خودش رو در حقیقت خلق کرد، ربقت الاسلام من عنقه، اسلام رو از گردنش کار کرده، جدا کرده. حتی یراجعه، مگر برگردد، مگر برگردد. و من مات و لیس علیه امام و جماعت، امام و جماعت، جماعت مؤمنان امامش. اگر کسی امام جماعت نداشت، فان موتته میتتن جاهلیه. که این نظامی هم که ببینید، اگر دین رو اینجوری نگاه کردیم، وقت می‌بینید حتی از امام در حقیقت تو نماز، از امام جماعت داره انسان رو آماده میکنه برای پذیرفتن چی؟ اون امام عالی نهایی. یعنی از اینجا منحصر در این نیست، متوقف در این نیست. خب حالا روایت دیگه هم به همین نسبت در حقیقت زیباست، ولی دیگه فرصتمون نبودش که انشالله خدای سبحان همه ما رو در ربقه اسلام، جماعت اسلام و امامت امام در حقیقت مسلمان ها و مؤمنان حفظ بکند و انشالله از ربقه اسلام خارج نشیم و اون کنتم خیر امت شامل همه ما انشالله بشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.